بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با محوریت بحث هگل و شکاکیت. ما چند جلسه هستش که روی بحث در واقع دیالکتیک عقل محض متمرکز هستیم و دلیلشان مکررن عرض کردم که دلیل در واقع تمرکز روی این بحث تبیین کانت از گریز ناپذیر بودن پرسش از امر نامشروط در ساحت متافیزیک هست. یعنی علت این که وارد این بحث شدیم این استش که به نظر میاد کانت در کلیت پروژه خودش هیچگاه متافیزیک رو به طور کامل کنار نگذاشته و در کنار اون جنبه مشهور انتقادی که نسبت به متافیزیک داره و قرار گرفتن امر نامشروط در ساحت عقل داره، همواره یک نگرش ایجابی هم به متافیزیک داره. بحث گذشته ما به اینجا رسید که کانت بین جنبه تنظیمی و تقویمی عقل تمایز قائل میشه. جنبه تنظیمی این استش که یک اصلی صرفاً به عنوان یک قاعده لحاظ بشه. به چه صورت؟ به این صورت که برای هر امر مشروطی یک تجویزی داشته باشه و یک توصیفی داشته باشه جهت رسیدن به شرایط اون امر مشروط و هیچگاه هم اجازه توقف در امر نامشروط رو ما نده. پس ما در اون لحاظ تنظیمی یک قاعده و به طور خاص لحاظ تنظیمی اصل والای عقل هیچگاه به امر نامشروط دست پیدا نمی کنه. اما در جنبه دوم که جنبه تقویمی باشه، تمامیت مطلق سلسله شروط در خود ابژه به ما داده میشه که البته این لحاظ دوم رو عرض کردیم نامشروع و فاقد واقعیت عینی هست. یعنی مادامی که مسئله این که بگیم حالا ما باید به دنبال شروط امر مشروط باشیم ما رو به لحاظ هستی شناختی متعهد نکنه به امر نامشروط، در واقع ما تو ساعت کاربرد تنظیمی هستیم. به محض اینکه ما به وجود امر نامشروط متعهد باشیم از ساحت تنظیمی وارد ساحت تقویمی شدیم. این اصطلاح هم توجه بهش داشته باشیم. یه وقتی میگیم اونتولوژیکال کامیتمنت، تعهد هستی شناختی، یعنی که ما به وجود یه چیزی در خارج در واقع متعهد شده باشیم. خب بنابراین باید توجه بکنیم که جنبه تنظیمی اصل والای عقل امر نامشروط رو نه در شناخت منتظر از ابژه که در خود ابژه تجویز میکنه. یعنی این رو من گفتم که یه شناخت منتظر از ابژه داریم که تو قاعده منطقی میاد، یه شناخت دارای محتوا و ناظر به ابژه داریم که این توی در واقع اصل والای عقل بیان میشه و این اصل والای عقل دارای دو جنبه متفاوت هست ولی در هر دو جنبهش شناخت ما منتظر از ابژه نیست. پس اون چیزی که این دو اصل دارن توصیف میکنن و بیان این اصل در هر دو اعتبار خودش داره بیان میکنه ناظر به خود ابژه هست. و این رو هم توجه بکنید که این اصول تنظیمی که میگیم اصولی نیستن که صرفا تجویزی باشن، بلکه یک سری اصولی هستن که جنبه توصیفی دارن ولی این توصیفشون جنبه ظنی و فرضی داره. یعنی میگه حالا ممکنه تو واقعیت چون این چیزی هم باشه، فرض کنیم که تو واقعیت چون این چیزی هم باشه، با این فرض بریم سراغ واقعیت تجربی و ببینیم که با این فرضی که گذاشتیم و رفتیم سراغ واقعیت تجربی در واقع چه نتیجه رسیدیم. پس این اصول اصولی توصیفی هستن، یعنی همین اصول در واقع استعلایی تنظیمی که البته قدرت خودشون رو از علاقه عقل به وحدت نظامند شناخت به دست میارن، که حالا این رو البته باید توضیح بدیم چرا علاقه عقل و توجه عقل به وحدت نظامند شناخت منجر به یک سری اصولی میشه دارای محتوا که البته تنها اعتبار تنظیمی اونها مشروع تلقی میشه. برای اساس ما به اون پرسش خودمون برمیگردیم. پرسش ما چی بود؟ این بود که یک قاعده که در واقع حالا تعبیر میکنه ازش به ماکسیم میتونه به یک اصل تبدیل بشه که به اسم میگه پرینسیپل. پس یک قاعده منطقی میتواند به اصل عقل محض تبدیل شود فقط با فرض اصل والای عقل. خب اینجا و در ذیل این در واقع گزاره که همون گزاره بود که از ابتدای بحثم روی اون تمرکز داشتیم، چهار پرسش قابل طرحه. ببینید این در واقع گزاره رو اینجور میشه خوند: اگر قاعده منطقی بتواند به اصل عقل محض تبدیل شود باید اصل والای عقل را مفروض بگیرد. یعنی اینو میشه به عنوان یک قضیه شرطی خوند. و اولین سوالی که پیش میاد اینه: آیا واقعا کانت این قضیه شرطی رو مقدمش رو صادق فرض کرده؟ چون اگه مقدمش صادق فرض باشه اون وقت تالی هم ازش لازم میاد دیگه. یا اینکه نه، صرفاً یک شرطی خلاف واقع. دومین پرسشی که باید طرح بشه این هست: چه معنایی داره که یک قاعده به یک اصل تبدیل بشه؟ سومین پرسش این هست که اساساً چرا قاعده منطقی باید به اصل عقل محض تبدیل بشه؟ در واقع چرا یک استفاده منطقی از عقل باید تنها با فرض یک اصل محتوایی برای عقل ممکن باشه؟ ببینید قاعده منطقی چی میگه؟ میگه برای هر شناخت مشروطی دنبال یه شناخت نامشروطی باشید. اون قاعده محتوایی که بهش میگیم اصل والای عقل چی میگه؟ میگه برای هر امر، هر ابژه مشروطی یه سلسله شروطی که خود نامشروطه وجود داره. چرا اون قاعده اول، یعنی اون قاعده شناختی منطقی، این قاعده دومی رو باید فرض بگیره تا بتونه عمل بکنه؟ و نکته چهارم این که آیا کانت اینجا یک نوع استنتاج رو انجام داده، یعنی از قاعده منطقی اصل والای عقل رو استنتاج کرده؟ ما میخوام یک به یک به این سوال ها پاسخ بدیم. و خب به طور مشخص اون سوال سوم بسیار سوال مهمی است دیگه، چون اون سوال سوم است که ما میگه چرا در واقع استفاده منطقی از عقل به یه جور در واقع متافیزیک امر نامشروط و یه جور حالا حکم هرچند ظنی نسبت به امر نامشروط منجر میشه. یعنی چرا شناخت ما و استفاده منطقی ما از عقل لاجرم در واقع به امر نامشروط منتهی میشه؟ خب ببینید، برای سوال اول که حالا این استش که آیا واقعا این قضیه که هگل کانت بیان میکنه یه شرطی خلاف واقع هست یا نه، واقعا مقدم قضیه رو داره صادق میگیره، به نظر میاد با توجه به بحث کانت در زمینه دیالکتیک اصطلاحی که دقت کرده دیگه، ما تا الان رو دو بخش از دیالکتیک اصطلاحی متمرکز بودیم، یکی رو مقدمه دیالکتیک اصطلاحی، این وسط چند صد صفحه رو نگاه نکردیم، پرش کردیم، رفتیم رو زمینه دیالکتیک اصطلاحی. به نظر میاد با توجه به بحث کانت در زمینه، مقصود کانت بیان یک شرطی خلاف واقع نبوده، بلکه به نظر میاد ما میتونیم مقصود کانت رو اینطور بیان بکنیم که یک استفاده مشروع از خرد وجود داره که با اصول منطقی ذهنی مثل همین قاعده منطقی، همین که برای هر شرطی به دنبال، برای هر مشروع، شناخت مشروطی به دنبال یک در واقع شناخت در عام‌تری باشید، و اون خانش منطقی که از اون سه تا قاعده‌ای که جلسه پیش عرض کردم، یعنی قاعده همگنی، تشخیص و پیوستگی. پس یک استفاده مشروع از خرد وجود داره که با این قواعد و اصول منطقی داره هدایت میشه. پس این استفاده واقعا وجود داره، بنابراین مقدمه این، یا بگیم که در آره مقدمه این قضیه شرطی صادقه، و این کاربرد منطقی کاربرد واقعی یا استعلای عقل رو مفروض میگیره. پس این قضیه که بگیم اگر قاعده منطقی به اصل عقل محض تبدیل شود آنگاه این تنها با فرض اصل والای عقل ممکن است، این یک شرطی خلاف واقع نیست. یعنی واقعا ما داریم از عقل یک وزمون قواعد عقلانی یک استفاده قاعده مندی می کنیم، پس باید اون اصل والای عقل رو هم فرض بگیریم. خب ثانیاً ببینید، اصل استعلایی با اصل منطقی ما مطابقت میکنه. چطور مطابقت میکنه؟ به این معنا که همون نسبت‌های منطقی که اصل منطقی اونها رو مورد توجه قرار میده و اونها رو بررسی میکنه، اون در واقع اون اصل منطقی، اون اصل استعلایی همون نسبت‌ها رو بر ابژه‌های شناخت اعمال میکنه. یعنی همون نسبت‌ها یه بار منتزه از ابژه شناخت میشن اصل منطقی، یه بار وقتی بر ابژه‌های شناخت اعمال میشن، میشن در واقع اون اصل استعلایی. این برای مثال اصل منطقی وحدت عقل به ما میگه در بین شناخت‌ها باید به دنبال شناخت‌های بالاتر باشیم. اصل استعلایی مطابقش هم میگه این وحدت نظاممند به خود ابژه‌ها تعلق داره. پس اینا در واقع یه همبستگی خیلی صریحی با هم دارن. یا ببینید یه قانونی داریم به نام قانون پیوستگی انواع. گفتیم قانون پیوستگی انواع چی میگه؟ میگه هر دو مفهومی که در نظر بگیرید یه مفهومی هستش که حد واسط این دوتا باشه. میتونیم یه قانون استعلایی مطابقی هم براش در نظر بگیریم. اونم این هستش که هر دو نوعی که شما در تجربه علمی پیدا بکنید، یک نوعی در وسط این تو میشه در واقع پیدا کرد. پس پیوستگی بین صور منطقی روی دیگر پیوستگی میان انواع موجود در طبیعته. پس ببینید اون اصل استعلایی شکل توصیفی یک اصل در واقع تجویزی منطقی و ناظر به خود ابژه ها میشه. پس میشه گفت اصل استعلایی بیان توصیفی اصل منطقی همراه با یه اعتبار عینیه. یعنی اون اصل منطقی داره در واقع امری رو تو شناختای ما تجویز میکنه، داره میگه اگر دوتا مفهوم داشتید باید یه مفهومی هم وسط این دوتا باشه، تجویز میکنه. اون اصل استعلایی میگه اگر دو نوع در خارج داشتید، بنابر فرض یا به نحو ظنی یک نوعی هم در وسط این دوتا وجود داره، پس اون بیان تجویزی که میگه باید وجود داشته باشه تبدیل میشه به یه بیان توصیفی. و البته اون بیان تجویزی که منتظر از ابژه بوده، ناظر به مفاهیم بوده، اینجا تبدیل به چی میشه؟ ناظر به ابژه ها و دارای اعتبار عینی میشه. و ثالثاً از نظر کانت جستجو برای شناخت نامشروط شامل این فرض هست که اشیاء نامشروط هم وجود دارن. حالا میتونیم با این سه تا نکته که گفتیم اون متنی که مورد بحثمون بود، یعنی اینکه چرا این اون رو فرض میگیره رو تفسیر بکنیم. ببینید پیروی از قاعده منطقی این فرض رو داره که طبیعت خودش به گونه‌ای سامان پیدا کرده که مشابه نظام شناخت‌هایی است که از اصل منطقی لازم میاد. اصل منطقی چجور بود؟ میگفت این شناخت‌های ما از خاص میرن به عام یا از عام میرن به خاص، یه سلسله مراتبی داره دیگه، که این در واقع از شناخت‌های عام این شناخت‌های خاص لازم میاد. این طور که کانت داره میگه این در واقع اصل منطقی فرض این رو داره که طبیعت هم خودش یک نظامی شبیه نظام شناختی ما داشته باشه. پس قاعده منطقی یک اصل ذهنن معتبر در کاربرد منطقیه و به معنای این هست که ما از حیث عقلی موظف به پیروی از اون هستیم. از اونجایی که ما از حیث عقلی موظف به پیروی از اون هستیم، قاعده منطقی تبدیل به قاعده به یه اصل عقل محض میشه. وقتی تبدیل شد به اصل عقل محض، یعنی مشابه توصیفیش رو باید در طبیعت اعمال بکنیم. به چه معنا؟ یعنی باید فرض کنیم که ساختار ابژه ها در طبیعت هم مشابه همین ساختاریه که عقل بین شناخت ها جستجو میکنه. پس از اونجایی که قاعده منطقی مستلزم این هست که برای هر شناخت مشروط باید تا شناخت‌های نامشروط جستجو بکنیم و جلو بریم، اعمال این قاعده بر طبیعت چی میشه؟ اعمال این قاعده بر طبیعت معناش این میشه که باید فرض بکنیم برای هر ابژه مشروط یک شرطی وجود داره تا رسیدن به ابژه نامشروط. حالا یه سوال جدی به وجود میاد، اونم اینه وقتی ما میگیم اگر اون قاعده منطقی تبدیل بخواد بشه به اصل عقل محض، باید اون اصل والای عقل رو مفروض بگیره، این فرض گرفتن در اینجا معناش چیه؟ آیا فرض گرفتن به معنای صادق تلقی کردنه یا به معنای یک فرض خدمتتون عرض کنم که ظنیه. اگر طبق خوانش اول جلو بریم، یعنی بگیم این فرض کردن به معنای صادق تلقی کردنه، خب اینو پیشتر هم گفتیم گرفتار توهم استعلایی میشیم. یعنی از نظر کانت ما نمیتونیم اون قاعده منطقی رو بگیم بر واقعیت خارجیه، حالا نکه در واقع بر همون واقعیت تجربی حاکمه. حالا در مورد اینا بعدا بیشتر توضیح میدم. پس ببینید، اگر بخوایم بگیم این اصل والای عقل فرض کردنش به معنای صادق تلقی کردن اون هست، بر این اساس پیروی از قاعده منطقی پذیرش اصل والای عقل رو به عنوان یک اصل صادق ضروری میکنه. خب از طرف دیگه هم میدونیم که پذیرش اصل والای عقل به عنوان اصل صادق ما رو از قلمرو تجربه ممکن بیرون میبره که موجب به بازگشت به متافیزیک کلاسیک. و خب این پذیرفتنی نیست، یعنی نمیتونیم بگیم که فرض گرفتن یعنی صادق تلقی کردن. حالا اگر بگیم فرض اصل والای عقل رو اینطور تفسیر میکنیم، بگیم پذیرش امری ظنی که عقل آن را در جستارهای خود به کار میگیرد و در عین حال به صدق آن تعهد ندارد. این که ما میگیم اصل منطقی اصل والای عقل رو مفروض گرفته، مفروض گرفتن معنیش این نیستش که اون صادق تلقی کرده. میگه آقا این یه فرض مثلا حالا پیشبرنده است. فرض کنید اینجوریه، برید سراغ طبیعت ببینید به چی میرسید. لازم نیست که حتما صادق باشه. اینجوری بهش نگاه بکنید. خب حالا اگر اصل والای عقل به نحو ظنی به کار بره و از این جهت دارای کاربرد تنظیمی باشه که قبلا توضیح دادم، اعتبار عینی اون باید همون معنای حداقلی از اعتبار عینی باشه. گفتم اعتبار عینی یه بار یعنی بر خارج صادقه، یه معنای دیگه هم هستش که میتونه بر واقعیت اعمال بشه بدون اینکه اون رو مفروض بگیریم، یعنی همون معنایی که در مورد اصول استعلایی توی زمینه بیان کردیم. حالا تو مقدمه وقتی میگیم در واقع آیا این اصل والای عقل دارای اعتبار عینی است، منظور از اعتبار عینی اعتبار عینی ظنی خواهد بود. حالا با این اوصاف ما میتونیم یه بار دیگه این پروژه کانتو یه نگاهی بهش داشته باشیم. ببینید کانت بین دو مسئله تمایز قائل شده و این دوتا مسئله رو به موازات همدیگه در بحث دیالکتیک استعلایی داره پیش میبره. بحث اول اینه که عقل رو به عنوان منبع متافیزیک شرح بده. و این رو پیشتر هم گفتم که اون چیزی که من دارم ازش در واقع دفاع میکنم اینه که رفتن به سمت متافیزیک یه جور امر عارضی نیست که بگیم حالا یه سری فیلسوفا در تاریخ گرفتار این پرسش ها شدن. نه، کانت تعبیر یونیورسال ریزن رو داره، میگه اساسا عقل عام انسانی به سمت پرسش از متافیزیک پیش میره. پس کانت داره در دیالکتیک استعلایی شرح میده که چرا عقل لاجرم باید به سمت متافیزیک، که گفتم متافیزیک هم یعنی پرسش از امر نامشروط، پیش بره. و نکته دوم این هست که یک راهی هم راه میانه در واقع میخواد اینجوری بگم صوری از متافیزیک که به زعم خودش به تناقض منجر میشه رو هم نقد بکنه. بنابراین ذیل این در واقع دوگانه کانت سه تا هدف متفاوت رو دنبال میکنه. هدف اول این استش که یک راهی برای نقد متافیزیک سنتی باز بکنه که همه ما این رو میدونیم. هدف دوم این استش که نشون بده چطور این متافیزیک به طور طبیعی از عقل زاییده میشه، یعنی سرشت تبیین عقل به تعین عینی امر نامشروط منجر میشه. عقل نمیتونه در شناخت خودش فارغ از امر نامشروط بمونه. و سومی همین که یک راه میانه‌ای برای استفاده مشروع و غیر مقوم از اصل والای عقل پیدا بکنه، یعنی بگه این اصلی که شما میگید همواره نامشروطی وجود داره و این مبدأ متافیزیک میشه، که حالا بعداً خواهیم گفت چرا مبدأ متافیزیک میشه. منم این اصل رو میپذیرم، حق با شماست، من با شما کاملا همدلم که در واقع یک امر نامشروطی رو ما به خارج نسبت میدیم. نمیخوام بگم سخن گفتن از امر نامشروط سراسر توهمه، ما میتونیم این امر نامشروط رو به خارج نسبت بدیم و من با شما همدلم، منتها اون راه میانه‌ای که میخوام باز بکنم این هستش که این امر نامشروط به نحو تنظیمی باید به خارج نسبت داده بشه، نه به نحو تبعیض. پس این سه تا هدفیه که کانت داره دنبال میکنه. معمولا رو هدف اول خیلی تاکید میشه، خب داره متافیزیک کلاسیک رو نقد میکنه. رو هدف دوم خیلی کمتر تاکید میشه و بارها هم گفتم که معمولا تفسیرها از پروژه دیالکتیک اصطلاحی این هستش که کانت در واقع داره یک پروژه سلبی رو دنبال میکنه. خب اگر کانت به دنبال این هست که نشون بده یک استفاده مشروع از اون اصل والای عقل وجود داره، یعنی اون اصلی که نامشروط رو داره به ابژه ها نسبت میده، کانت باید یک استدلال متقاعد کننده ای داشته باشه که نشون بده قاعده منطقی و استفاده از قاعده منطقی به عنوان یک اصل عقل محض باید اصل والای عقل رو مفروض بگیره. یعنی اگر عقل ما در شناخت خودش لاجرم اینجوریه که از شناخت مشروط میره به سمت شناخت نامشروط و این مستلزم این هست که یک امر نامشروط رو در خود ابژه ها فرض بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ باید یک استدلال متقاعد کننده ای داشته باشیم که نشون بدیم این استفاده ناگزیر منطقی از خرد، این که خرد ما همواره در هر شناخت مشروطی به دنبال شناخت نامشروطیه، مقدمه واقع بشه برای اینکه نشون بدیم چی؟ باید در این نوع از استفاده امر نامشروط رو به نحوی حتی اگر شده نامتعین به ابژه نسبت بدیم. پس باید نشون بدیم شناخت منطقی لاجرم بر نوعی دریافت متافیزیکی از امر نامشروط متکی است. اما دقت کنید، این استدلال متقاعد کننده کانت، یعنی اگر واقعا استفاده منطقی از عقل منجر به این میشه که امر نامشروط رو به ابژه ها نسبت بدیم و چون داریم از عقل اون استفاده منطقی رو میکنیم، آنگاه پس باید امر نامشروط رو به ابژه ها نسبت بدیم، این باید یه جوری تفسیر بشه که اون وقت اون انتقادهای کانت به متافیزیک بی‌معنا نشه. چون اگر تمام مسئله میشد که استفاده منطقی از عقل، استفاده در واقع یعنی استفاده منطقی از عقل نسبت دادن امر نامشروط رو به ابژه مفروض میگیره، خب انتقاد کانت به متافیزیک چی میشد؟ پس باید انتقال از اصل منطقی به اصل استعلایی در صورت استفاده مقوم از اصل استعلایی متقاعد کننده نباشه. پس ما باید در واقع دو تا استدلال بکنیم، یکی این که ما از اصل منطقی به اصل متافیزیکی منتقل میشیم به نحو تنظیمی و این استدلال برای همین داریم، و یه استدلال دیگه هم داریم که از اصل در واقع متافیزیکیه. خدمتتون عرض کنم اصل در واقع والای تنظیمی و اصل والای تقویمی منتقل میشیم که این منجر به چی میشه؟ منجر در واقع به همون متافیزیک نامشروع میشه. پس باید یک جایی برای استفاده مشروع از عقل و اصول استعلاییش باشه، یه جایی هم برای انتقاد کانت به متافیزیک باشه که این از طریق تمایز قرار دادن بین استفاده تنظیمی و تقویمی از این اصول استعلایی صورت میگیره. پس کانت ابتدا نشون میده اصول استعلایی ضرورتاً در واقع حاصل اصول منطقی هستند. سپس نشون میده این اصول استعلایی اگر ازشون استفاده مقوم بشه به تعارضات عقل محض منجر میشن. البته کانت چیکار میکنه؟ کانت استدلالش برعکسه در سیر کتاب. اول میاد نشون میده که اصول استعلایی ضرورتاً از اصول منطقی سر برمیارن، بعد نشون میده که استفاده مقوم از این اصول به تعارض عقل محض منجر میشن. خب این یه بنبسته. از یه طرف ما اگر بخوایم از عقل استفاده بکنیم، استفاده از عقل، استفاده منطقی از عقل اون قاعده استعلایی رو فرض میگیره، اون قاعده استعلایی هم که به تعارض منجر میشه، به اون متافیزیک ممتنع منجر میشه. پس به نظر میرسه با این اوصاف استفاده منطقی از عقل هم ممتنع میشه و این یعنی در واقع یه شکاکیت بسیار ویرانگر. کانت برای اینکه این رو حل بکنه چیکار میکنه؟ میگه ببینید، درسته استفاده منطقی از عقل اون اصل متافیزیکی رو مفروض گرفته و اون اصل متافیزیکی هم به در واقع متافیزیک نامشروعی ختم میشه که من در نقد عقل محض اون رو نقد کردم، در واقع دیالکتیک عقل محض. ولی ما باید بین در واقع دو جنبه استفاده از این اصل والای عقل تمایز قائل بشیم، استفاده تقویمی و استفاده تنظیمی. اون چیزی که نقدش کردم و به عنوان در واقع امر نامشروع کنارش گذاشتم استفاده تقویمی بود، اون چیزی که پذیرفتم و تثبیتش کردم استفاده تنظیمیه. بنابراین در واقع استفاده تنظیمی از این اصل والای عقل که مطابق اصل والای عقل هم همونطور که بارها عرض کردم یعنی امر نامشروعی در خود ابژه وجود داره، ما میتونیم یک راه میانه‌ای پیدا بکنیم بین متافیزیک کلاسیک و امتناع متافیزیک به طور کامل. چون بازم دارم عرض بکنم از نظر کانت امتناع متافیزیک به طور کامل به امتناع استفاده عقلانی از استفاده منطقی از عقل و به دنبال اون امتناع در واقع تمامیت شناخت منجر میشه که خب این هم نظر کانت پذیرفتنی نیست. پس در عبارت مورد نظری که گفتیم قاعده منطقی اصل والای عقل را مفروض میگیرد، یا اگر قاعده منطقی بخواهد به اصل عقل محض مفروض تبدیل شود آنگاه اصل والای عقل را مفروض میگیرد، ما در اینجا یک انتقال ضروری یه عقل به متافیزیک رو داریم و از دو اصل متفاوت بحث میکنیم. این دو اصل متفاوت چی هستن؟ یه اصل همون قاعده منطقی. قاعده منطقی چی میگه؟ هر شناخت مشروطی باید برگرده به یه شناخت در واقع نامشروط. اصل والا چی میگه؟ اصل والا اون وقت میتونه به دو نفع مورد استفاده قرار بگیره، استفاده تنظیمی و استفاده تقویمی. انتقال از اصل منطقی به استفاده تنظیمی از اصل والای عقل یک امر ضروری و برآمده از طبیعت عقل و البته مشروعه، و انتقال از استفاده تنظیمی از اصل والای عقل به استفاده تقویمی از اون هم در این حال که طبیعی برآمد و ضروریه، یعنی از خود عقل برمیاد ولی نامشروعه. کانت به خدمت رو عرض کنم اون اصل منطقی یا اون قاعده منطقی و به جنبه تقویمی جنبه تنظیمی اصل والای عقل میگه چی؟ ماکسیم. کانت در A666 اینطور میگه، این فقره رو یادداشت کردم که براتون بخونم. در A666 اینطور میگه، میگه من اصول سابجکتیو را که از تقویم ابژه اخذ نمیشود بلکه از علاقه عقل در نسبت با کمال ممکن معینی از شناخت این ابژه حاصل میشود قواعد عقل مینامم. قواعد عقل یعنی اون چیزایی که ناظر به ابژه ما چیزی نمیگه، نمیگه که آقا در خود واقعیت امر نامشروط وجود داره، بلکه داره میگه اگر شناخت ما بخواد به تمامیت برسه، بخوایم به اون شناخت نامشروط برسیم، این قواعد صرفا ناظر به اون هستن، منتها از دو حیث در واقع سوری و محتوایی. بنابراین قواعد عقل نظرورزانه وجود دارند که تنها بر علائق عقل نظرورزانه متکی هستند، گرچه به نظر میرسد گویی اصول عینی هستند، یعنی به نظر میرسه واقعا در مورد یه واقعیتی صادق هستند. اگر اصول صرفا تنظیمی به عنوان اصول تقویمی و در نتیجه اصول عینی در نظر گرفته شوند در تعارض میتوانند باشد، که حالا تعارضاتی که در ادامه در موردش بحث میکنیم، اما اگر کسی آنها را صرفاً قواعدی در نظر بگیرد تعارض حقیقی نخواهد بود. پس باید توجه داشت که کانت در اینجا اصطلاح سوبژکتیو رو یه مقدار عام در واقع تفسیر میکنه، یعنی اصطلاح معنا میکنه و به کار میبره. اینجا وقتی میگه سوبژکتیو، اون ابژکتیو ولیدیتی نامتعین رو هم که میگفتیم در واقع تا اصل والای عقل در کاربرد تنظیمی خودش به این معنا اعتبار عینی داره شامل میشه. پس سوبجکتیو یه بار که میگیم یعنی ذهنی، یه بار به نحو عام که میگیم یعنی اون اعتبار عینی نامتعین، یعنی اون رو هم شامل میشه. پس کانت در اینجا استفاده تنظیمی رو سوبجکتیو تلقی میکنه و اطلاق سوبجکتیو بر این اصول تعارضی نداره با اینکه ما اونها رو براش اعتبار عینی و در عین حال نامتعین قائل بشیم. این اصول چرا سابجکتیون؟ چون ناظر به ویژگی های متعلقات شناخت نیستن، هیچ چیزی رو ناظر به خود ابژه ما نمیدن، بلکه تنها بر علاقه عقل به یک شناخت نظاممند متکیند. پس اینجا ذهنی بودن در برابر چیه؟ یعنی ذهنی بودن در برابر مقوم بودن. حالا ببینید، میایم بررسی میکنیم ببینیم نحوه انتقال کانت از قاعده منطقی و اصل والای عقل چطوره، یعنی چطور میتونیم موجه بکنیم که قاعده منطقی و استفاده عقل از اون، یعنی اگر قاعده منطقی بخواد به یک اصل عقلانی تبدیل بشه، یعنی بخوایم از این تو جستارهای عقلانیمون استفاده بکنیم، چرا این باید در واقع قاعده محتوایی رو مفروض بگیره؟ ببینید در استدلال اولیه خودمون تو بحث دیالکتیک عقل محض که اصلا شروع بحث ما بود، گفتیم که متافیزیک به طور طبیعی از عقل سر بر میاره و اون وقت اونجا اومد توی این در واقع بر اومدن متافیزیک از عقل بنیادی ترین مسئله که تو همین الانم مشخصه که چقدر مهمه و روش دست گذاشتیم اینه که چطور از قاعده منطقی به اصل والای عقل منتقل میشه. مطابق بحثی که تا اینجا انجام دادیم، اصل والا به دو صورت تنظیمی و تقویمی قابل اخذه. در حالت اول ما اون رو صادق در نظر نمیگیریم و در نتیجه در حالت تنظیمی اصل والای عقل فاقد هر گونه تعهد متافیزیکی، یعنی هیچ چیزی رو ناظر به وجود ابژه‌ای خاص در خارج به نحو قطعی به ما نمیگه. حالا ما باید به این دوتا پرسش برای پاسخگویی به اون پرسش اصلیمون که چرا قاعده منطقی در واقع اصل والای عقل رو مفروض میگیره، برای پاسخ به اون باید به این دو پرسش پاسخ بدیم. چرا قاعده منطقی به اصل والای عقل محض تبدیل میشه؟ یا به تعبیر دیگه چرا استفاده تنظیمی از اصل والای عقل ضروریه؟ و سوال دوم اینه که چرا استفاده تنظیمی به گزاره‌های توصیفی در خود واقعیت منجر میشه؟ ایده اصلی در ببخشید چرا استفاده تنظیمی به گزاره‌های توصیفی صادق در خود واقعیت منجر نمیشه؟ آره، ایده اصلی در پاسخ به این پرسش همین هستش که ما یه مفهومی داریم به نام رئالیسم استعلایی که حالا فکر نمی‌کنم این جلسه بهش برسیم، جلسه بعدی بیشتر در موردش توضیح میدم. رئالیسم استعلایی مستلزم یک نوع تطابق بین عقل و واقعیت و تعهد به رئالیسم استعلایی تبیین می‌کنه چرا کاربرد تقویمی بچه‌ها من این مدل اینو فکر می‌کنم بعد نوشتم و الان که دارم نگاه میکنم متوجه شدم که اشتباه نوشتم. ببینید این دوتا پرسش اینه: چرا قاعده منطقی به اصل والای عقل محض تبدیل میشه؟ یا به تعبیر دیگه چرا استفاده تنظیمی از اصل والای عقل ضروریست؟ خب اینو که درست گفتم. دومین سوال اینه: چرا استفاده تقویمی به گزاره‌های توصیفی صادق در خود واقعیت نمی انجامد؟ اون وقت ایده اصلی در پاسخ به این پرسش این استش که رئالیسم استعلایی مستلزم گونه تطابق بین عقل و واقعیت هست و تعهد به رئالیسم استعلایی تبیین میکنه چرا کاربرد تقویمی عقل به تعهد در واقع به توهم استعلایی منجر میشه. البته ببینید یه جور دیگه هم میشه به این نگاه کرد، اونم این استش که استفاده منطقی از عقل به استفاده تنظیمی از عقل منجر میشه، یعنی ما ناگزیریم در استفاده منطقی از عقل یک استفاده تنظیمی محتوایی رو هم، یعنی در واقع در استفاده منطقی از عقل یک قاعده تنظیمی محتوایی رو ناظر به خارج فرض بگیریم. اون وقت فرض این قاعده تنظیمی ناظر به خارج منجر به توهم استعلایی میشه. چرا؟ دلیلش این هست که استفاده تنظیمی از عقل هم در واقع استفاده تنظیمی از به طور مشخص اصل والای عقل لاجرم به استفاده در واقع استفاده تنظیمی از اصل والای عقل لاجرم به استفاده تقویمی از اصل والای عقل که همون در واقع توهم استعلایی باشه منجر میشه. یعنی اون چیزی که مهمه اینه که ما اینجا یک انتقال های گریز ناپذیر داریم، یک انتقال از استفاده منطقی به استفاده والای تنظیمی و یک انتقال ضروری از استفاده تنظیمی به استفاده در واقع نامشروع تقویمی. اما گام اول چیه؟ گام اول این هست که نشون بدیم در واقع استفاده منطقی از عقل و اون قاعده منطقی به اصل والای تنظیمی منجر میشه. ببینید قاعده منطقی یک اصل تجویزی ذهنن معتبر برای استفاده منطقی از عقل. این قاعده ما رو هدایت میکنه. برای چی؟ این قاعده ما رو هدایت میکنه تا برای هر شناخت، مثلا اسمشو بذاریم C1 که از حیث استنتاجی مشروطه، که قبلا توضیح دادم از حیث استنتاجی مشروطه یعنی چی، یک شناخت عام‌تر C2 رو پیدا بکنیم که C1 از اون قابل استنتاج باشه. در حالت ایدئال پیامد این رویه یک نظام کامل سلسله مراتبی از شناخت هاست که در این نظام ما در واقع یک تعداد کمی اصول یقینی یا حتی یک اصل در رأس سلسله مراتب شناخت داریم که این در واقع نظام نمایش دریافت کانت از ایده وحدت عقل هست. کانت در A301 اینطور میگه، میگه این آرزوی کلاسیک است که شاید روزگاری کسی، البته چه میداند کی، تحقق یابد و آن این که سرانجام به جای کثرت بیپایان قانونهای مدنی بتوان اصلهایشان را بریافت. میگه یه آرزوییه که ما بتونیم این قوانین مدنی و حقوقی که داریم تبدیلشون بکنیم به چند تا قانون محدود. اینجا این قضیه حقوقی رو داره میگه. و این رو هم حالا قبلا بهتون گفتم که کانت از تمثیل‌های حقوقی تو بیان مسئله خودش خیلی استفاده میکنه. زیرا راز آنچه ساده کردن قانونگذاری نامیده میشود میتواند تنها در همین نهفته باشد. ولی در اینجا، یعنی در همین وصف قانونگذاری های حقوقی، یا در اینجا منظور شاید آره قانونگذاری حقوقیه، ولی در اینجا قوانین صرفاً عبارتند از محدودسازی آزادی ما به شرطهایی که ذیل آن شرطها آزادی سراسر با خویشتن هماهنگی دارد. منظورش این استش که ما داریم اون قوانین مدنی که آزادی ما رو محدود میکنن و باز محدود میکنیم به یه چند تا قانون کمتری که البته اون قانونهای کمترم حالا طبق اون بیانی که کانت در اخلاق خودش داره برآمده از در واقع آزادی بشن. حالا من اینا رو نمیخوام بحث بکنم چون مربوط به بحث اخلاق کانت میشه. منتها یه نکته ای رو میگه، میگه در نتیجه قانونها به چیزی مربوط میشوند که به یک باره کار خاص خود ماست، چنان که ما خود میتوانیم به وسیله آن مفهومها علت آن چیز باشیم. بحثش این هستش که میگه این قانونها برآمده از خود خرده، نه اینکه یه چیزی مستقل از عقل باشه. و اما اینکه برابر ایستاهای فی نفسه یا اشیای فی نفسه، یعنی خود طبیعت اشیا تابع اصلها قرار گیرد و لازم باشد بر پایه مفهومهای محض تعیین شود یا متعین شود، تمنایی است که هرچند ممتنع نیست ولی با این همه شدیداً خلاف عقل است. ولی در اینجا وضع هرچه باشد که جستار از آن پیش روی ماست، یعنی اینکه آیا ما میتونیم این در واقع قوانین عقلی خودمون رو به شیء فی نفسه مستقل از ذهن نسبت بدیم یا نه، با این همه اکنون از آنچه گفته شد آشکار میشود که شناخت بر پایه اصلها کاملا متفاوت از شناخت فهم محض است، که البته شناخت فاهمه نیز میتواند به صورت اصل پیش از شناختهای دیگر بیاید. در اینجا بین نوع شناخت عقل و نوع شناخت فاهمه تمایز قائل میشه. میگه ولی در گوهر خیش تا آنجا که تألیفی باشد بر پایه اندیشیدن محض استوار نیست و هیچ امر کلی را نیز بر پایه مفهوم‌ها در خود نمی‌گنجاند. یعنی کدوم شناخت؟ شناخت فاهمه. یعنی شناخت فاهمه شناختی نیستش که صرفاً بر پایه مفاهیم جلو بره، حاصل تألیف تجربه یا در واقع کثرت شهود توسط مفاهیم. میگه فهم یه فاهمه میتواند قوه‌ای برای تألیف پدیدارها بدون وساطت قواعد باشد. خب پس فاهمه چیه؟ فاهمه یه تألیفی انجام میده. چطوری؟ میاد اون در واقع کثرت شهود حسی رو از طریق اون مفاهیم پیشینی بهش وحدت میده. میگه به همین سان خرد عبارت است از قوه‌ای برای یگانگی قاعده های فهم همسان با اصلها. خرد چی کار میکنه؟ خرد یه سری اصولی داره، اون چیزهایی رو که فهم در مواجهش با جهان بهش رسیده اینها رو میخواد چیکار بکنه؟ به اینها وحدت سیستماتیک ببخشه. یعنی چی؟ یعنی بتونه همونطور که تو قانونگذاری مدنی ایدئال ما این بود که از یک سری اصل محدودی سایر قواعد رو نتیجه بگیریم، در شناخت هم ایدئال ما این هست که اون گزاره‌های متکثری که فاهمه در شناخت علمی بهش میرسه رو از طریق یک تعداد اصل محدودی استنتاج بکنه. بنابراین هرگز خرد مستقیم به تجربه یا به گونه‌ای مشابه به اشیاء مربوط نمی‌شود. ببخشید. بنابراین خرد مستقیم به تجربه یا به گونه‌ای ابژه مرتبط نمی‌شود، بلکه به فهم ارتباط می‌یابد. یعنی فهم به ابژه مرتبطه و در واقع خرد به اون گزاره‌های حاصل از شناخت ابژه توسط فاهمه. بلکه به فهم یا به فاهمه ارتباط می‌یابد تا به شناخت‌های کثیر فاهمه به وسیله مفهوم‌ها یگانگی بخشد. وحدتی که وحدت خرد میتواند نامیده شود در واقع همینه. کدوم وحدت؟ این که بیایم به شناخت‌های کثیر یگانگی ببخشیم. این نوع وحدت کاملا متفاوت از وحدتی است که فاهمه آن را محقق می‌سازد. چون فاهمه چیکار می‌کنه؟ فاهمه میاد کثرت شناخت رو ذیل یک وحدتی قرار میده. خرد چیکار می‌کنه؟ این شناخت‌های مشروط رو ذیل شناخت‌های نامشروطی قرار میده. پس نخستین دلیل این که چرا قاعده منطقی اصل والای تنظیمی رو مفروض میگیره این هست که قاعده منطقی نمیتونه کثرت شناخت‌های برآمده از فاهمه رو به یک نظام واحد از معرفت علمی تبدیل بکنه اگر این شناخت‌ها کاملا جدای از محتوا و محدود به روابط منطقی باشن. ببین منظور چیه؟ شما میگید زوایای یه مثالی است توی خدمتتون عرض کنم که کتاب تحلیلات ثانوی ارسطو این مثال خوبیه و میتونه روشن بکنه مثلا. ببین من میگم مثال ارسطو اینه، میگه زوایای مثلث مجموع زوایای مثلث دو قائم است، دو قائم 180 درجه است، مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. یعنی در این قیاس دو در واقع گزاره علمی، دو تا گزاره ریاضی که میگیم مجموع زوایای مثلث دو قائم است و دو قائم 180 درجه است، این مقدمه واقع شده برای اینکه بگیم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. خب ببینید به لحاظ منطقی، یعنی شما اگر اشیاء ریاضی رو تو این شناخت خودتون لحاظ نکنید اینا هیچ تقدم و تأخری بر هم ندارن. کما اینکه تو خیلی قیاسا اینجوریه، شما باید نه الان بیام بگم که هر انسانی سخنور است و هر سخنوری عاقل است. خب پس هر انسانی عاقل است. به لحاظ بذارید اینا رو این بنویسم همجوری میگیم رو شاید ما دارید پیگیری سخت باشه. به این دو تا گزاره در نظر بگیرید. هر انسان این صدا گزاره انسانی سخنور است، هر سخنوری عاقل است، هر انسانی عاقل است. ببینید اینجا اگر ما بخوایم من این رو شعرش کنم، اینجا اگر ما بخوایم این ستا گزاره رو منتزه از واقعیت تحلیل بکنیم، این ستا هیچ تقدم و تأخری به هم نداره. یا همون چیزی که گفتم، هر مثلث مجموع زوایای هر مثلث 180 درجه است، به دو قائم است، دو قائم 180 درجه است، مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. خب ببینید ما سه تا شناخت اینجا داریم، سه تا شناخت هم اینجا داریم. تو اینجا ترتیب نوشتن سه تا شناختمون غلطه، چون اگر میخواستیم درست بنویسیم در واقع تو خارج عاقل بودن عام‌تر از سخنور بودنه. منتها شما نمیتونید تقدم و تأخر شناختی این گزاره ها رو منتزه از واقعیت درک بکنید. یعنی چی؟ ببینید من میخوام ببینم که یه گزاره آ دارم، دو تا گزاره بی و سی پیدا بکنم که آ به لحاظ استنتاجی و معرفتی از اون دو تا گزاره بی و سی به دست بیاد. سه تا گزاره من اینجا به شما نشون دادم. اگر واقعیت رو در نظر نگیرید و در واقعیت علم به این نداشته باشید که عاقل بودن علت سخنور بودنه، چجوری میخواید اینا رو بهشون در واقع تقدم و تأخر شناختی بدید؟ هیچ راهی ندارید. پس اولین دلیلی که اصل والای عقل باید در استفاده منطقی از عقل مفروض گرفته بشه همین هست. اولین دلیل چیه؟ اولین دلیل این هست که قاعده منطقی نمیتونه کثرت شناخت‌ها رو مرتب بکنه. چرا نمیتونه مرتب بکنه؟ چون قاعده منطقی اینها رو منتزه از ابژه در نظر میگیره. شما منتزه از ابژه نمیتونید بفهمید کدوم گزاره مؤخره، کدوم گزاره چیه؟ مقدمه. پس این یه دلیل بسیار مهم که قاعده منطقی باید اصل والای عقل رو مفروض بگیره، چون منتزه از شناخت اون ایدئال منطقی قابل تحقق نیست. اما یه دلیل دیگه رو هم میشه از دیالکتیک، از زمینه دیالکتیک استدلالی پیدا کرد. کانت در A660 اینطور میگه، میگه قانون منطقی پیوستگی انواع با وجود این قانون استعلایی را فرض میکند که بدون این قانون استعلایی کاربرد فاهمه به وسیله دستور یا تجویز منطقی اتصال انواع تنها به بیراهه خواهد انجامید. داره میگه اون قانونی بود که میگفت هر دوتا مفهومی که دارید باید یه مفهوم واسطی بینش باشه، میگه این باید اون اصل استعلایی رو مفروض بگیره که هر دو نوعی که دارید باید یک نوع واسطی هم بینش باشه. بعد میگه اگر این قانون منطقی اون قانون استعلایی رو فرض نگیره، کاربرد فاهمه به وسیله دستور منطقی اتصال انواع تنها به بیراهه خواهد انجامید. چرا؟ این چرا رو باید توضیح بدیم. زیرا این تجویز شاید راهی را در پیش بگیرد که سراسر برخلاف طبیعت است. بنابراین قانون پیوستگی انواع باید بر بنیانهای استعلایی محض استوار باشد و نه بر بنیادهای تجربی. زیرا اگر این قانون بر بنیادهای تجربی استوار باشد، پس از نظام ها خواهد آمد. این که روشنه چرا، یعنی در واقع اون قانون منطقی رو نباید بگیم از خود تجربه گرفتیم. پس اون بنیادش باید یه بنیاد استعلایی باشه. اون بنیاد استعلایی چی میشه؟ همون در واقع بیان استعلایی قانون پیوستگی انواع. ولی خود این قانون است میگه زیرا اگر این قانون بر بنیادهای تجربی استوار باشد پس از نظام ها خواهد آمد، ولی خود این قانون است که نخست عنصر نظاممند شناخت را به وجود آورده است، که خودتون هم میدونید یا حالا حداقل الان بدونید که از نظر کانت همواره اون چیزی که یک امر رو محقق میکنه بر اون امر مقدمه و شرط امکانه یه چیزو نمیشه از اون چیز اخذ کرد. اگر این قانون منطقی داره شناخت رو ممکن میکنه، نمیتونه خودش از تجربه اخذ شده باشه. پس به نظر میاد اینجا سخن کانت این باشه که اگر فرض نکنیم طبیعت خودش بر این اصول استعلایی تطبیق میکنه، پیروی از اصول منطقی میتونه به تصویر نادرستی از طبیعت منجر بشه. این حرفی که صریح هم داره میزنه. اما توی این خانش یک مسئلهی وجود داره، اونم این استش که این فرض استعلایی نگرانی ما رو به تعویق میندازه. چرا به تعویق میندازه؟ چون ما داریم میگیم استفاده منطقی بدون استفاده استعلایی این نگرانی رو در خودش داره که این استفاده منطقی به بیراهه بره و برخلاف طبیعت باشه. خب در استفاده استعلایی هم خدمتتون عرض کنم که این اشکال به وجود میاد، چون در استفاده استعلایی در واقع تنظیمی هم ما تضمینی نکردیم که این با طبیعت مطابقت داره. پس در واقع این فرض به تعویق میفته، این در واقع نگرانی فقط داره به تعویق میفته. پس شاید بشه یه جوری به این حرف کانت پاسخ داد. ببینید شاید بشه اینجوری گفت که مقصود کانت این هست که بگه با فرض آن که یک الزام عقلی برای پیروی از اصول منطقی وجود داره، ما متعهد به این هستیم که فرض کنیم خود طبیعت بر اصول استعلایی مطابقت میکنه، چون در غیر این صورت مجبوریم که بپذیریم این امکان وجود داره که ما گمراه بشیم. اما خب میدونید این پاسخ هم یه اشکال دیگه بدتری داره، اونم این هستش که اگر شما بخواید این حرف رو بزنید، در واقع دارید اون اصل استعلایی رو تقویمی فرض میکنید، در حالی که ما گفتیم استفاده تقویمی از اون اصل استعلایی نامشروعه و در استفاده تنظیمی و غیر مقوم فرض کردن در واقع این اصل استعلایی هم همچنان این امکان گمراهی وجود داره که در حالت قبلی ما این رو بیان کردیم. پس اگه اینجوری بخوایم بریم جلو، یعنی این تحلیل منجر به این میشه که بگیم برای اینکه در کاربرد منطقی خطا نمی کنیم، باید اون در واقع قاعده منطقی کاربرد مشروع تقویمی رو فرض گرفته، که این هم از اساس منتفی. ببین ما یه جور پس اینو نمیتونیم بگیم، این که میگیم استفاده منطقی بدون استفاده استعلایی به خطا میفته چون که ممکنه ما یک سره به سمتی بریم که با طبیعت مطابقت نداره، رو نباید به این معنی بگیریم که پس در واقع تو استفاده استعلایی داریم یه چیزی مطابق با طبیعت میگیم. چون اگر بخوایم این رو تنظیمی فرض بکنیم که تو لحاظ تنظیمی هم چیزی مطابق با طبیعت نمیگیم، اگر بخوایم این رو تقویمی در نظر بگیریم هم که خب باز یه مشکل دیگه‌ای وجود داره که گفتیم چون نمیتونیم اصلا اینو تقویمی در نظر بگیریم. یه پاسخ دیگه‌ای میشه داد، اون پاسخ هم بر مبنای یک نقدی است که در عصر جدید به نظریه قیاس ارسطو مطرح شده و ما این رو در اون جلسات قبلی هم یک اشاره بهش کردیم. ببینید یک انتقادی شد خصوصا توسط فرانسیس بیکن که به نظر میاد در خدمتتون عرض کنم زمینه اندیشه کانت هم همچنان این نقد وجود داره و فرض این نقد هست اون همین استش که قیاس سنتی امکان تولید علم جدید رو نداره. یعنی چی؟ یعنی یک قیاس تنها میتونه اون چیزی رو که از پیش به طور ضمنی در مقدمات مندرج بوده صریح بکنه. در واقع قیاس سنتی چیز جدیدی به ما نمیده، به اکتشاف علمی منجر نمیشه. این که من بگم الف بس به جیم است الف جیم است، این علم جدیدی به من نده، صرفا اون چیزهایی که به طور ضمنی در الف بس به جیم است بود رو من صریحش کردم. پس به طور مشابه ما میتونیم اینجا همین رو بگیم و به نظر میاد اینطور شاید بتونیم منظور کانتو تفسیر بکنیم که اصل منطقی ما رو به گسترش شناخت خودمون هدایت نمی کنه. خب پس تمام اون چیزی که اصل منطقی میتونه انجام بده چیه؟ تمام اون چیزی که اصل منطقی میتونه انجام بده این هستش که ما رو در وحدت نظاممند شناخت یاری بکنه. یعنی قاعده منطقی کمکی به کشف شناخت‌های جدید نمی‌کنه. اینکه هر شناخت مشروطی باید بر یه شناخت مبتنی بشه که شرط این شناخت مشروطه و ایدئال ما این هست که به یه سلسله مراتبی برسیم که در رأس این سلسله یک شناخت یا شناخت‌های نامشروط باشه، این اصل منطقیه. خب یعنی اصل منطقی داره اینو به ما تجویز می‌کنه، ولی این هیچ کمکی به کشف شناخت‌های جدید نمی‌کنه. حالا توجه بکنید، ببینید قاعده منطقی ما رو داره هدایت میکنه برای هر شناخت مشروط یه شناختی پیدا بکنیم که شرط این شناخت مشروط باشه، ولی ممکنه در برخی موارد همچنان به این شروط شناخت نداشته باشیم. حال از اونجایی که این قاعده منطقی نمیتونه شناخت جدیدی تولید بکنه، این قاعده به تنهایی نمیتونه به وحدت نظاممند شناخت ها منجر بشه. یعنی شما یه شناخت مثلا آ دارید، میفهمید که این شناخت بالاخره مشروطه، ولی نمیدونید این شناخت ها از کدوم شناخت های عامتری حاصل شده. قاعده منطقی هم به شما کمکی نمیکنه که برید اون شناخت های عامتر رو پیدا بکنید. پس ببینید در این خدمتتون عرض کنم سلسله مراتب ما شناخت های متعددی داریم که همه این شناخت‌های متعدد ممکنه برای ما حاصل نباشه و قاعده منطقی هم نمیتونه اینها رو برای ما حاصل بکنه. بنابراین قایتی که وحدت نظاممند عقل به دنبال اون هست اینکه به شناخت‌ها یک نظم سلسله مراتبی بده، به چیزی فراتر از استفاده منطقی یعنی استفاده واقعی از عقل جهت داره. یعنی در این حالت عقل در کاربرد استعلاییش مفروضات جدیدی رو فراهم میکنه تا به شناخت‌های جدید منجر بشه و حفره‌های این سلسله مراتب ما رو چیکار بکنه؟ پر بکنه. از این جهت کانت میگه اگر اصول استعلایی عقل با موفقیت به کار گرفته بشن، یک ابزارهای اکتشافی برای تولید شناخت‌های جدید خواهند بود. یعنی شما تو اون در واقع استفاده از قاعده منطقی و مرتب کردن شناخت ها یه حفره های پیدا میکنید، میدید این شناخت مشروطه، ولی شناختی که این شناخت مشروط بخواد ازش نتیجه بشه رو ندارید. اینو از کجا باید برید پیدا بکنید؟ با اون ابزارهای اکتشافی که قاعده اصل والای عقل به شما میده. اصل والای عقل به شما چی میگه؟ میگه هر امر مشروطی باید بر یه امر نامشروطی مبتنی باشه. پس استفاده تنظیمی از اصول استعلایی شامل به کار بردن اونها به عنوان یک مقدماتی جهت تولید مفروضات تجربی هستش که میتونه توسط فاهمه تایید بشه. یعنی اون قاعده اون اصل والای عقل به شما این فرض رو میده این مشروطه، خب بس یه شرطی براش پیدا بکن. حالا چجوری باید توضیح داده بشه؟ شما میرید تو تجربه، برید میگردید ببینید که میتونید شرط این امر مشروط رو پیدا بکنید. متوجه ربطش نمیشه که قاعده منطقی چرا کانسپچوال تروس. ببینید کانسپچوال تروس یعنی این سوالی که میگید کانسپچوال تروس یعنی مثلا هر شرطی، هر مشروطی به یه شرطی وابسته است. این که قاعده منطقی میگه هر شناخت مشروطی باید به یه شناخت نامشروطی مبتنی بشه، این در واقع ربطی به کانسپچوال تروس بودن نداره، چون اساسا به نظر نمیاد این که هر شناخت مشروطی باید بر یه شناخت نامشروطی متکی باشه گزاره تحلیلی باشه. کانسپچوال تروس مثل چی میمونه؟ کانسپچوال تروس مثل این میمونه، مثلا شما بگید پدیدار امر نسبتمنده. ببین من یه نکته رو بگم حالا شاید جالب باشه، تو تفسیر نسبت پدیدار و شیفی نفسه کانتی خب منازعه زیاده، حالا این جلسه بعد یه اشاره مختصری بهش میکنم. یکی از این منازعات اینه که آیا پدیدار و شیفی نفسه دو چیزن یا یه چیزن، حالا اینو در موردش توضیح میدم. بعد اون وقتی این سوال پیش میاد، یه سوال پیش میاد که آیا کانت به وجود شیفی نفسه ملتزم هست یا نیست. یکی از استدلالایی که مدافعان این جریان میارن اینه، میگن پدیدار یه امر نسبتمنده، یعنی ما یه سری اموری داریم که بر اساس نسبت یا به طور مشخص مفهوم نیرو باشه متعین میشه. خب بعد یه کانسپچوال تروس داریم که هر امر نسبتمندی بر یه امر بی‌نسبت متکیه. کانسپچوال تروس اینه، یعنی در واقع یه چیز شبیه همون در واقع گزاره های تحلیلیه. به نظر نمیاد که قاعده منطقی رو بتونیم به راحتی گزاره تحلیلی تلقی بکنیم. پس استفاده تنظیمی از اصول استعلایی شامل به کار بردن اونها به عنوان مقدماتی جهت تولید مفروضات تجربی است که میتونه توسط فاهمه تایید بشه. یعنی اون مفروض رو شما تولید میکنید بر اساس اصل والای عقل، بعد فاهمه باید بره تو تجربه دنبالش بگرده. خب حالا اصل والای عقل در جستار تجربی به ما کمک میکنه که برای هر شیء مشروط این نتیجه فرضی رو بگیریم که شرط این شیء مشروط هم وجود داره. اون وقت بریم بر اساس قواعد فاهمه و بر اساس قواعد علم به نحو تجربی در جستجوی این شرط باشیم. پس پیروی از قاعده منطقی مستلزم در واقع کاربرد تنظیمی اصل والای عقله. یعنی چی؟ یعنی برای آن که برای هر شناخت مشروط شرطی پیدا بکنیم، در بسیاری از موارد باید از مجموعه شناخت‌های خود فراروی کنیم و در جستجوی شناخت‌های تاکنون نامکشوف جدید باشیم. اما در اینجا ما با یک چالش تفسیری دیگه مواجه میشیم. پس تا اینجا روشنه که چرا اصل منطقی باید در واقع اصل والای عقل رو مفروض بگیره. دو دلیل براش آوردیم. یه دلیل اینه که تقدم و تأخر در واقع شناخت‌ها، اینکه کدوم شناخت عام هست کدوم شناخت خاص هست، صرفاً بر اساس در واقع استفاده منطقی از عقل، یعنی منتزع از شناخت‌ها، این منتزع از ابژه‌ها قابل حصول نیست. این که انسان ناطق است یا ناطق سخنور است کدوم علت کدومه رو ما نمیدونیم. نوت که میگه منظور عاقل، یه انسان عاقل است و عاقل سخنور است، این رو نمیتونیم تقدم تأخرش پیدا بکنیم. و نکته دوم هم این هست که استفاده منطقی از عقل به تنهایی نمیتونه اون وحدت سیستماتیک رو محقق بکنه. پس باید چیکار بکنیم؟ کاری که باید بکنیم این هستش که بیایم با اون استفاده هیوریستیک و تنظیمی که از اصل والای عقل میکنیم به دنبال پیدا کردن شرط برای امر مشروط باشیم. اما در اینجا چالش تفسیری به وجود میاد، اون هم اینه. ببینید در گذشته توضیح دادیم که اصل والای عقل جنبه توصیفی همون قاعده منطقیه که بر اشیاء اعمال بشه، اینو تو همین جلسه گفتیم. اما اینو توجه بکنید، ما دو گونه اصل متفاوت رو بحث کردیم. یکی قاعده منطقی اصل ببخشید قاعده منطقی و اصل والای عقل، یکی هم اون سه تا اصلی که کانت در زمینه دیالکتیک استعلایی میاره، یعنی اصل همگنی، تشخیص و پیوستگی. در مورد اصول سگانه، یعنی اصل همگنی، تشخیص و پیوستگی، نحوه تطابق جنبه منطقی و استعلایی روشن. ببینید مثلا میگم اصل همگنی از حیث منطقیش چی میگه؟ میگه هر دوتا مفهومی که داشتید اصل همگنی ها. میگه هر دوتا مفهومی که داشتید یه مفهوم عام‌تری هم براش میتونید پیدا بکنید. جنبه استعلاییش هم روشنه. اصل استعلایی مطابق این هم تفاوت چندانی نداره. میگه در طبیعت یه جنس مشترکی برای هر دوتا نوع وجود داره. اما این مسئله که چطور جستجو برای شناخت در واقع برای شرط شناخت مشروط در شکل استعلایی خودش به جستجوی شرط برای ابژه مشروط منجر میشه اینقدر راحت نیست. یعنی این رابطه های استنتاجی که ما داریم به راحتی تبدیل قابل تبدیل و قابل در واقع نگاش به رابطه های خدمتتون عرض کنم که شرطی واقعی نیست. به طور مشخص هم این مسئله ناشی از ابهام در واژه شرطه. ببینید وقتی در قاعده منطقی ما از شرط سخن میگیم به دنبال یافتن شرایط استنتاجی و معرفتی برای شناخت‌های مشروط هستیم. منتها این شناخت‌های جدید هم خودشون از سنخ شناختن. یه گزاره‌ای داریم آ بی است، یه گزاره‌ای داریم که تا خدمت رو عرض کنم که آ سی است. این آ سی است در واقع به منزله شرط این شناخت قبلی میشه. اما در مقابل اصل والا ناظر به شرایط واقعیه. اما روشن نیست که در طبیعت چه چیزی با نسبت‌های استنتاجی و معرفتی مطابقت می‌کنه. یعنی تو بحث مفاهیم و اصل همگنی خیلی ساده است. دو تا مفهوم تو ذهن داریم، دو تا در واقع نوع هم در خارج داریم. یه مفهوم عام‌تری در ذهن داریم، یه جنسی هم شامل این دو نوع تو خارج داریم. ولی این رابطه استنتاجی بین شناخت‌ها چطور به رابطه شرطی تو خارج نگاشته میشه؟ ببینید به نظر میرسه نسبت‌های شرطی بین شناخت‌ها که وحدت عقل رو محقق می‌کنه مستقیم و بیواسطه بر نسبت‌های شرطی بین ابژه‌ها که اصل والای عقل داره ما رو به سمت اون می‌بره تطبیق نمی‌کنه. پس باید حالا این پرسش رو مطرح بکنیم که چطور اصل والا تطبیقش بر اصل منطقی مثل تطبیق در واقع خانش سگانه استعلایی از اون، یعنی بخشید خانش استعلایی از اون در واقع اصول سگانه بر خانش منطقی از اون اصول سگانه است. این سوال رو هایه باید چکار بکنیم بهش پاسخ بدیم. ببینید کاربرد منطقی عقل شامل استنتاجی است که اعتبار اون تنها به صورت شناخت بستگی داره، یعنی قیاس تشکیل میده. در مقابل کاربرد واقعی عقل شامل به دست آوردن روابط شرطی در ابژه‌های واقعیه. این دوتا کاربرد رو میشه کاملا جدای از هم بررسی کرد، اما در این حال اینها فعالیت‌هایی کاملا مجزای از هم محسوب نمیشن. یعنی از یه طرف کاربرد واقعی عقل شامل استنتاج‌های عقلانی از مقدمات پیشینیه، از طرف دیگه هم شناخت‌هایی که کاربرد منطقی عقل بر اونها عمل می‌کنه شامل شناخت‌های پیشینیه که از جانب کاربرد واقعی عقل فراهم میشه و اصل والای عقل به عنوان عام‌ترین اصل در واقع تو این سلسله شناخت‌های عقلانی قرار می‌گیره. خب تا همینجا کافی باشه. من انشاءالله همین بحثی رو که این آخر کردم که چطور کاربرد منطقی عقل، یعنی اون اصل منطقی و اون اصل والای عقل در پیوند با هم هستند، کمان که گفتم البته این پیوند یعنی شرط منطقی و شرط واقعی به راحتی بر هم تطبیق نمی‌کنند، برخلاف مفاهیم که به راحتی بر هم دیگه تطبیق میکنن، این رو حالا باید جلسه آینده بیشتر توضیح بدم. و با این توضیح به نظر میاد که در واقع تا حدی اون مسئله اولیه‌ای که ما بهش میپرداختیم روشن بشه. اون مسئله اولیه هم این بود که چرا کاربرد منطقی عقل لاجرم باید کاربرد منطقی عقل یا اون اصل منطقی لاجرم باید اصل والای عقل رو مفروض بگیره. اما مسئله بعدی، آقای علیزاده من میکروفون شما رو زدم ولی بذارید تمام بکنم بعد شما بفهمید. اما مسئله بعدی که چرا استفاده تنظیمی از عقل لاجرم به استفاده تقویمی از عقل منجر میشه، اینو انشاءالله من جلسه آینده براتون توضیح میدم. آقای علیزاده بفهمید، در خدمت هستم. فرض فکر میکنم باید اون میکروفونت رو از سمت خودت هم فعال بکنی، چون از سمت من شما الان میتونید صحبت بکنی و میکروفونت فعاله. صدات خیلی کم میاد، یعنی اصلا من فقط یه آره اگه میشه خود بلندتر صحبت بکنی، الان هم باز خیلی کمه، یه کمی بلندتر نمیشه؟ الان هم نمیدونم، بذار من خیلی کمه، نمیدونم چرا انقدر کمه صدات. حالا بگو، شاید شنیدم، بفرمایید. بفرمایید.
من خواستم روی کرده شما رو در پاسخ به این مسئله متوجه بشم که کان توی همون بند اول پیشگفتار ویراستی اول از این صحبت میکنه که عقل انسان یک پرسش هایی وسیله خودش در برابر خودش قرار میده که خودش از پاسخ دادن به اونها ناتوان، و این خود گره میخوره به همون بحث دیالکتیک استعلاعی کانت. یعنی در واقع همجوری که شما به درست میگفتی، اینها پرسش های طبیعی خود عقله که عقل از پاسخ دادن به اونها عاجزه. میخواستم ببینم شما فکر میکنید که کانت در نهایت این پرسش‌های
متافیزیک
رو برآورده می‌کنه و این برآورده کردنش به چه صورت؟
ببین آقای علیزاده، حالا اینو فکر می‌کنم جلسه بعد یه خورده مفصل‌تر واردش می‌شیم. من اینه که اولا یه قیدی بزنم، این پاسخی که دارم به شما میدم در ساحت نقد عقل محض، یعنی همونطوری که حالا قبلا شما اشاره کردی بندم رد نکردم، اگر بخوایم یه نسبتی بین نقد اول و نقد دوم برقرار بکنیم، پاسخ به این پرسش طبعا متفاوت میشه. خب منتها چرا من به اون سمت نمیرم؟ چون من میخوام اینو نسبتشو با پروژه نظریه هگل در واقع بیان بکنم، به اون سمت نمیرم. پاسخی که من اجمالا حالا به شما عرض میکنم و انشاءالله جلسات آینده بیشتر توضیح میدم اینه: از نظر کانت عقل به طور طبیعی یک پرسش هایی رو مطرح میکنه که از پاسخ اینها عاجزه، منتها این عاجز بودن عقل رو در پاسخ به این پرسش ها من به دو نقل معنا میکنم. عقل یک پرسش هایی رو مطرح میکنه که لاجرم به طرح امر نامشروط منجر میشه. اگر بخواد در باب امر نامشروط پاسخ های تقویمی بده، یعنی خود امر نامشروط رو به عنوان یک امر متعین در خارج و در ساحت عقل نظری براش یک تعیونی قائل بشه، طبعا این در واقع چیه؟ استفاده نامشروع از خرده و خرد نمیتونه به این پرسش پاسخ بده. یعنی خرد نمیتونه امر نامشروع رو، امر نامشروط رو در خارج متعین بکنه. اما به نحو تنظیمی جهت هدایت جستار تجربی میتونه امر نامشروط رو به نحو نامتعین و هیوریستیک به تجربه نسبت بده. این پاسخی است که در ساحت عقل محض بهش میدیم. بله، یه پاسخ دیگه هم که خودت بهش اشاره کردی، درستم از قبلا هم البته اشاره کرده بودی، اینه که اگر بخوام اینو در نسبت با پروژه نقد دو بخونیم، میتونیم پاسخ دیگه ای بهش بدیم. من اون رو رد نمیکنم، منتها علت این که از اون پاسخ من فعلا میگذرم و نقد اولو در نسبت با نقد دوم نمیخونم اینه که من میخوام نقد اولو تا اونجایی تفسیر بکنم و تا اونجایی مورد توجه قرار بدم که این مقدمه ورود ما به بحث در واقع فلسفه نظری هگل و به طور مشخص در واقع منطق هگل باشه. دلیلش هم این است دیگه، دلیلش هم بگم حالا و به عنوان نقطه آخر در پاسخ فرمایش شما، دلیلش هم اینه که ببینید من تا اینجا اومدم گفتم که هگل میاد یه رویکردی رو جایگزین نقادی کانتی میکنه که اون رو گفتیم مثل پدیدارشناسیه. پدیدارشناسی ضرورت طرح امر نامشروطه، اما اینکه امر نامشروط چطور میتونه در ساحت معرفت قرار بگیره گفتیم اینو در پیدایشناسی بهش جواب نمیده. بنده میخوام صرفا بیام نشون بدم چرا امر نامشروط در خود کانت ضروریه و این در این حال که ضروریه چرا در ساحت معرفت قرار نمیگیره، که بعد این پرسش رو حالا در ساحت منطق هگل دوباره دنبال بکنیم و ببینیم که هگل به این پرسش در خدمتتون عرض کنم که علم منطق خودش چه پاسخ میده. این اجمال اون چیزی بود که البته بنده از فرمایش شما متوجه شدم و به ذهنم میرسید که عرض بکنم. اگر نکته‌ای دارید که من در خدمتم، اگر نه که البته بحث رو تموم بکنم. این رو آیا این نسبت عقلی که کانت ازش صحبت میکنه و نسبت عقلی که هگل ازش صحبت میکنه رو، مفهوم ریزن رو دقیقاً، این رو من در خدمت عرض کنم که بحث بعدی خودمون خواهم گفت. ولی اجمالا فقط برای اینکه سرنخی بدم، یک کتابی هست از یه آقای به اسم رودولف پیتر هورستمان، عنوانش هم است دی گرنزن در فرموت. این در اواسط بحث خودش یه صحبتی میکنه، منم از این بحث خیلی الهام گرفتم. اون هم میگه برای کانت وقتی ما میگیم عقل، عقل یک قوه شناختیه، ولی برای هگل وقتی میگیم عقل یک دلالت اونتولوژیک داره. خیلی دیگه هورستمان تو این کتاب در مورد این توضیحی نمیده، ولی من این در واقع ایده هورستمان رو به عنوان مبدا عظمت خودم قرار گرفتم و میخوام این رو نشون بدم که در واقع هگل با نوعی رئالیسم استعلایی اون ساختار شناختی خرد رو چطور در واقع بر خود در واقع واقعیت نگاشت میکنه و واقعیت هم یه ساختار عقلانی پیدا میکنه و این در واقع همون پروژه رئالیسم استعلاییه که به نظر من هگل بهش برمیگرده. این پرسش شما رو که چه نسبتی بین مفهوم عقل در کانت و مفهوم عقل در هگل وجود داره رو، اینو در واقع بر مبنای همین فرمایش هورستمان که البته میگم خیلی موجزم هست، سعی میکنم که انشالله تو بحث هگل مجدد بهش برگردم و بهش پاسخ بدم. ولی نکته مهمیه، یعنی اگر ما نتونیم این عقل با اون عقل نسبتش رو تبیین بکنیم، در واقع اون بحث خودمون ممکنه حتی گرفتار مغالطه اشتراک لفظی بشه. اگر فرمایش دیگه هست بفرمایید، اگر نه که بحث رو تموم بکنیم. منم اصلا تشکر میکنم. به هر حال دوستان، آقای علیزاده سوال کردن، بقیه اگر سوال بکنن من هم خوشحال میشم. همینم که به هر حال کمک خواهد کرد به توضیح بیشتر مطالب و یه مقداری هم اونجاهایی که خب سرعت من زیاد است و دارم با یه سرعت زیادی توضیح میدم مطلب مبهم میمونه، کمک میکنه که این سرعت گرفته بشه. البته سوال نکنید برای اینکه کم درس بدم، سوال بکنید برای اینکه اونجاهایی که مبهم است ان شاء الله ابهامش رفع بشه. در اصل ازم تشکر میکنم، خسته نباشید.